أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحث تربیت کودک عرض کردیم مجالست تأثیر فراوانی در تربیت کودک داره و کودک همنشینی و مجالستش با پدر و مادر، با برادر و خواهر و در بیرون با دوستان خودش، با همسایگان، اقوام، همسن و سالهای خودش مرتب وجود داره و تأثیر پذیره. هرچه درک این کودک کمتر باشه، تقلید او از اطراف زیادتره و هرچه فرمان عقلش بیشتر، اعمال مردم رو که میبینه بررسی میکنه آیا این کار صحیحه تا تبعیت بکنه، آیا این کار اشتباهه تا اجتناب بکنه. مال زمانیه که از نظر عقلی خود بچه رشد بکنه و معلومه که به تناسب بچه سن او بیاد بالاتر این حالت درش تقویت میشه. حالا عرض ما اینه، در بحث مجالست خیلی پدر و مادر میتونن کمک بکنن به اولاد خودشون و او رو هم نشین بکنن با سه گروه، نه هم نشین دائمی. هم نشین دائمیشون رفیقای خود بچه ها هستن در مدارس معمولا. این که میگیم وظیفه پدر بیشتر هست که فرزند خودشو ببره در نزد سه گروهی که الان میخوام اشاره بکنم. گروه اول عقلا هستن، فرزند خودشو با انسانهای عاقل، اونهایی که عقل سالم و صحیح دارن، با اونها آشنا بکنه. عاقل 7-8 نکته داره، اینا رو عرض میکنم ببینید تأثیر گذارش و تربیت فرزند چیست. یکی این که عاقل صلاح و ثواب رو میدانه چیه و صلاح و ثواب رو منحصر به دنیا نمیدونه. عاقل بحث باقی رو بهش توجه زیاد داره، یعنی قیامت رو بهش توجه داره. لذا عاقل غنیمت و سودی که میبره سودش مندنیست، حقیقیه. غیر از افراد سفیه جامعه هست که اهل معصیت و گناه هست، اونها فکر میکنند که اگر به گناه رو آوردن و یه آزادی نفسانی برای خودشون آوردن، عقلشون هم تأیید میکنه، در حالی که عقل تأیید نمیکنه، عقل رو رد میکنه. لذا عاقل دنبال عبودیت پروردگاره. عاقل تسلط بر هوای نفس داره و این نکته مهمی است. هوای نفس خواهش‌های متعددی داره، یکیش بی‌بندوباریه. هرچه بی‌بندوباری انسان زیادتر شد، عقل اون کمتره. عقل به انسان فرمان کوشش میده، فرمان رعایت حقوق رو میده، رعایت آداب رو فرمان میده. نفس انسان به عکس. عاقل دارای حیات روحه، عاقل دارای سعادت آخرتی است، عاقل امارت قلب داره. همونطور که سفها دنبال امارتهای ظاهری هستن، خونه شون نو باشد و جاده تمیز باشد و چی، عاقل هم دنبال تعمیر روحه. و عاقل دارای توقیر هست. توقیر یعنی عظمت روحی و باطنی. حالا شما اگر فرزندتون رو به یه عاقل چنینی مرتبط کردید، دستشو گرفتید بردش بشه یه عاقلی، یک رو یک ساعت نشستید به شست و برخواست با یه چنین انسانی بکنه، تأثیر داره مجالست در. دومین گروهی که لازم پدر فرزندان رو با اونها آشنا بکنن، اهل خیر هستن، کسانی که خدمت به جامعه میکنن. اهل خیر دارای عزت نزدیک هستن. حالا بعضی عزتشون تو آخرت روشنه. اهل خیر علاوه بر عزت آخرتی، عزت دنیایی بهش میگیم عزت نزدیک، یعنی همینجا عزیز هستن. روایت داره خیر الاختبار، تو بعض جا هم داره خیر الاختیار صحبت الاخیار. بهترین انتخاب انسان مصاحبت با انسانهای خیر هست. این دیگه زیباترین انتخاب برای هر شخصی است. خیر الاختیار صحبت الاخیار. معاشرت با انسانهای خیر سبب میشه که انسان هم اهل خیر بشه. همراهی با اونها موجب شرافت انسانه و باز روح انسان رو زنده میکنه. لذا دومین گروهی که باید فرزندان رو با اونها آشنا بکنیم انسانهای خیر هستن. سومین گروه حکما و علما هستن. فرزندانمون رو با چند نفر از حکما و علما باید آشنا بکنه. باز این وظیفه پدر هست که کودک رو نزد حکیم و نزد عالم ببره. حکیم به کی میگیم؟ حکیم یعنی پزشک نیست. قدیم پزشک هم گفتن حکیم. حکیم کسی رو میگن که تمام کارهای او پشتوانه دلیل داره. چون دلیل داره کارش میشه محکم. حکیم هم از کلمه محکمه. حکیم یعنی تمام کاراش سفت و محکمه. کار انسان وقتی محکمه که دلیل داره. الان صحبت بنده اگر بی دلیل صحبت بکنم صحبت من ضعیفه. به راحتی شما میتونید رد بکنید. اما اگر پشتوانه دلیل داشت، عقلا میپذیرن، منکرین هم میتونن رد بکنن، هم تو مونده چه بکن؟ هم تو مردده، نه میخواد بپذیره، لجبازی میخواد بکنه، اما از طرفی هم نمیتونه. انسان حکیم هم سخن او با دلیله، نگاه او با دلیله، حرکت او، حتی سکون او، سکوت او، همه اینا دلیل داره، چون تمام کارش محکمه. غذا خوردن او و نخوردن او دلیل داره. بچه رو دیدید وقتی درکش کمه تمام حرکاتش بی دلیل. یک کودکی یک ساله دست خوش هم تو دو 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 داره تکن، از این سوال منابه برای چی حرکت داری؟ دلیل نداره. اما یه انسان بزرگ دستشون بیاره بالا دلیل داره، روشو اینور میکنه کار داره، یعنی به فرمان عقل عملو انجام میده. حالا اگر انسان سر تا پای او شد حکمت، خیلی سخته، ما تو یه کارمونم نمیتونیم کاملا حکیم باشیم، فقط سخن گفتنمون اگه حکیمانه باشه خیلی ارزشمنده. اونایی که یه مقدار دقت میکنن متوجهن که چقدر ریاضت سختی است. حقیقتا از قله های کوهی که بعضی ها میرن چند ماه زحمت میکشن فتح میکنن، این نکته که دارم میگم از اون خیلی سخته، چون اونایی که حرکت میکنن نه بیش از چند ماه باید مواظبت بکنن تا فقط مثلا سخن گفتنشون بشه حکیمانه. الان کیه تو این جمع ادعا بکنه بگه من تو عمر خودم سخنی که باعث اذیت کسی بشه نگفته باشه، و اگر کسی اذیت کرده به جا اذیت کرده باشه، یعنی دلیل شرعی داشته باشه؟ خیلی سخته، مثل که تو عمر هم که نمیشه گفت. باید بگم این ماه گذشته رو یک ماهش رو بگیم میتونیم ادعا بکنیم، بگیم زخم زبان به کسی نزدیم. بعضی ها با کنایه حرف خودشون رو میزنن، فکر میکنه که فقط چاقو زدن تو شکمه کسی دیه داره و عقاب داره و چی. من این زخم زبان که بدتر از اونه، که همین توهینی که کرد به او این مؤاخذه شدیدی داره و اذیت کرد. و خلاصه حالا معاملاتمون، رفتارمون، برخوردمون با دیگران، با همسر، پدر و مادر، آیا میشه همه اینا با دلیل باشه؟ خیلی سخت. اینو میگن حکیم. و عالم یعنی عالم دین. میگیم فرزند خودتونو با حکیم و عالم نشست و برخاست بدید. چند تا فایده رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که در مجالست با آنها یا فرزندتون چیز یاد میگیره یا اگر چیز میدانه بر علمش افزوده میشه، بحث تعلم یا ازدیاد علم. تعبیر بعض جام اهداء علوم داره، انسان عالم و حکیم به شما هدیه علمی میده که ارزش او خیلی بالاتر از هدیه مالی است. هدیه مالی چقدر تو زندگی شما میمونه؟ یه دست غذا بخورید چند ساعت در شکم انسانه؟ با پول یه دست لباس بگیریم چه مدتی این لباس در کنار انسانه؟ فوقش یک سال، دو سال. در حالی که عالم هدیه علمی به شما میده، یه عمری میدانه بود. هدیه خیلی ازش بالاتر از اون هدیه مالی شد. دوم، مجالسه با اونها سبب تکمیل عقل انسان میشه. یعنی وقتی انسان کار عاقلانه حکیم رو میبینه یا عالم رو میبینه، دقت میکنه، بررسی میکنه، میبینه این کار دلیل داره، دلیلش رو تازه متوجه میشه یا سوال میکنه، و سبب میشه که خود کودک هم رشد عقلی پیدا بکنه. البته اینا فقط مال کودک نیست، مال بزرگان هم هست. حالا بحث ما تو تربیت کودک. سوم، همراهی با اونها باعث شرافت نفس انسان میشه، سکونت در بهش پیدا میکنه، شفاء نفوس داره. ششم، حیات قلوب داره، دارای بصیرت میشه. فرمود جابر العلماء تستبصر، بصیرت انسان با همنشینی با عالمه. هشتم، غنیمت فضیلت داره، یعنی هر کسی یه غنیمتی داره، این غنیمتش غنیمت ارزشمند و فضیلت، زینت به صحبت اونها پیدا میکنه، همطوری که زینت های ظاهری طلا زینت برای زنه، برای مردها زینت های دیگه وجود داره، زینت حقیقی انسان تو مجالست با عالم و حکیمه. نهم تحریص به آخرته، دهم تزهد در دنیاست، اعانت بر اطاعت از خدا پیدا میکنه، ازدیاد حلم و شکر داره و اهداء عیوب داره. عالم عیب انسان رو به انسان هدیه میده، تذکر میده. خب در کنار این نکاتی که گفتیم از اهل بیت علیهم السلام، 16 گروه رو هم گفتن با اونها مجالست نکنه. اون بحث دیگه واردش نمیشم چون فرصتمون امشب کوتاه. این مواردی که عرض کردم رو به خصوص در فرزندان هرچه سن کمتری باشد، حالا چه پسر و چه دختر، مثلا ارتباط با عالم، فرزند 3 سال 4 سال خودتون، دختر یه چادر مشکی هم سرش کردی میبردش بشی یه عالم و از اون عالم تقاضا میکنید که کودک خودتون رو تشویق بکنه، با این بچه مورد تشویق و عالم قرار میگیره، دیگه این تو ذهنش میمونه. 2 سال بعدش میره مدرسه، سال اول بسیاری از دوستانش میره چادری نیستن، اما این حاضرین چادر سرش برد. وقت ببینید این چادر چه عفتی برای این کودکتون میاره، حیاء او که بالاترین ارزش برای یک انسانه. میدونید حیاء از کلمه حیه، از آدم که حیاء نداره مرده است، بی خود اسمش رو زنده میذاره. و انسان زنده اصلا انسانی است که حیا داره، تمام ارزش که انسان به حیا داره. و برید ریشه برگرد به 1 یا 2 تا مجالست که این بچه رو بودید با یه عالم آشناش کردید و اون تشویقش کرد و یک سبب ظاهری که چادر مشکی بود این رو تشویق کرد که این رو سرش بر نداره. و موردهای متعددی داشتم خود من، افرادی که آوردن بچه هاشونو و بعد یه تا بزرگ شدن اینا رعایت حجابشونو داشتن. اما وقتی کودک زیاد انگیزه نداره دوستانشو نگاه کنه، مجالسات با دیگران مش اثر منفی میده. بعد بزرگ میشه میاد تو دانشگاه، پدر مادر نگرانن که چرا این بچه رعایت نمی کنه، چرا عفت نداره، چرا مشکل داره، چرا ارتباط حرف زدنی داره یا ارتباط های بالاتر داره با نامحرم. از بچگی باید شخص رو با حیا بکنی. حالا این که دارم میگم یه فایده موردیشه دارم عرض میکنم. نماز بچه تون رو وقتی ارتباط با حکیم و عالم محکم باشه، همون بچه تون رو با عالم آشناش میکنید، او تشویقش میکنه که نماز رو اول وقت بخونه. ماه بعد میبریدش دوره پیش عالم، میگید شما تذکر دادید، این 1 ماه گذشته همه نماز شب اول وقت خونده، صبح من اذان صبح صداش میزنم بلند میشه نمازشو میخونه، مجددا عالم او رو تشویقش میکنه. این دیگه تو ذهن این بچه میمونه، اهل نماز اول وقت میشه. کجا دیگه این بچه تارک و سرار میشه؟ اما از اون طرف هم پدری ها اومد پیش من گریه میگرد، کم اتفاق میفته کسی وایسه جلو من گریه بکنه. هم گفت بچه من تا دانشگاه رفته تارک و سلات شد، گفتم شغل خودت چیه؟ باورش این بود که ریشه خرابی از خودش. اومده آنه گله میکنه از بچه خودش، اما خبر نداره که روز قیامتی که بگن بفرمان جهنم، این دیگه سختر از این گریه ایست که آنه داره میکنه. اون تعصبش بیشتره که گفت راننده بیابونه. گفتم پس بدون مقصر خودتن هست، شما سبب شدید. اون وقت که دارن سخنرانی میکنن کجا هستی؟ تو بیابون. همش دنبال دنیا. دینه تو کجا فهمیدی؟ اطلاع نداشتی که 7 سال دوم بچه باید چه بکنه؟ همین بچه دار شدی فقط؟ نحوه تربیت او چی؟ لذا این بحث امشب رو ببینید. یه نکته گرچه مختصر، من 2-3 دقیقه بیشتر راجع به مجالست بانه محف نزدم، اما رفتار یک کودک تو همین عوض میشه و اصلا اصلاح میشه. امروزه پزشک خانواده رو هی صدا سیما مطرح میکنه و یه کار لازمی هم هست، اما عالم خانواده رو هنوز جا ننداختن برای افراد. فکر میکنم یه 50 سال زود صحبت من، نمیدونم اما رو دیگه بعد از مادن ما اگر شما دیدید کم کم راه افتاد تو جامعه، با خانواده ها به این نکته رسیدن که هر خانواده نیاز به یه عالم داره. پزشک میخواد برای سلامتی جسم، عالم میخواد برای سلامتی روح. من فکر کنم یه 50 سال زوده دارم به صحبت رو بکنم، یعنی حدوداً حد سنه 50 سال دیگه کم کم این صحبت ما راه میافته. اما بالاخره ما مطرح میکنیم. همین شما عزیزانی که اینجا هستین بنشینید فکر بکنید، برید مورد نگاه بکنید، برید اون کسی که با عالم ارتباط نداره ببینید چقدر افکار انحرافی داره. وقتی پهلوش میشینید حرف که میزنه میرید سر تا با حرفش اشکال داره. حالا استاد دانشگاه هست، من اگه یه استاد دانشگاه رو نوشتش رو بیارم نشونتون بدم تعجب میکنید. استاد دانشگاه برای من نامه نوشته، توصیه هم کرده زد که این اصلاحی میکنم، حالا دیگه اجمال نامش رو میگم، که دانشجویان باید تو دانشگاه مختلط، پسر و دختر باید مختلط باشن تا هم که دارن درس میخونن همدیگر شناسایی بکنن، برای ازدواج بینن کدوم مناسبن با هم ازدواج کنن. و اگر این کار انجام نگیره مردم جامعه دیگه راهی برای ازدواج ندارن، مگر اینکه با خشوغامشو با دخترموشو نمیدونم پسرموش ازدواج کنه. دیگه راه دیگه نیست، راه بسته میشه، با خشوغام ازدواج میکنن. با خشوغام که ازدواج میکنن معلولیت هایی که تو جامعه زیاد هست اینا زیادتر میشه، بچه هایی پیدا میکنن که این بچه ها مشکل بود. ببینید سرتاپای این نامه همش اشتباه است، یعنی از همون جمله اولش اشکال داره تا آخر. من کدوم جمله شو بگم درسته؟ یاد اون جمله افتادم که گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودند. گفت مقاویه نیست و معاویه است، اینا دختر نبودند و پسر بودند و سه تا نبودند و دو تا بودند و اصلا اینا بچه امیرالمومنین. چی چی بود گفتی؟ الزام کرده است که پسر و دختر تو دانشگاه مختلط باشه. میگه غلط. دوم میگه اینا باید شناسایی بکنند همدیگر رو. میگه غلط دیگه. میگه اونجا مکان ازدواجه. محیط علمی رو چقدر ما باید پستش بکنیم؟ این همه حمایت میشه از دانشگاه، بعد یه استاد میگه این حرف رو میزنه به ما؟ من که خجالت میکشم مثلا نقل بکنم از جا. اما بهتون میگم که بدونید اینا هست و از من درخواست میکنه که تازه شما حمایت بکن از این. فهمیدم خیلی پرته، اصلا یه سخنرانی ما رو تابع نشده چون ما 20-30 سال زنی حرفا میزنیم. گفتم این بدوار من پشت کو بوده، کجا بوده این؟ یه حساری بعضی دور خودشون گرفتن، اصلا ارتباط با جامعه ندارن، خبر نداره کجا چی. و جلسه درسی که باید انسان علم یاد بگیره، اینقدر ما میگوش پایین رابطه نامشروع باید افراد پیدا کنن، به هم دیگه نگاه بکنن، برن بنشینن خواستاری بکنن. این شد دانشگاه. من نمیدونم چی بگم به این استاد. بحث سومش میگه اگه این کار نشه حتما ازدواج پسرم و دخترم ما انجام میگیره. اینم یه غلطه دیگه. کجا همچین چیزی؟ قدیم که دانشگاه نبود مگه همه ازدواجای خشقومی میکردن؟ مگه راه منحصر تو اینه؟ چهارم جمله بعدش میگه تا ازدواج اقوام کنن حتما بچهش معلول به دنیا میاد. بنده خود تو اینکه خبر نداری از این آزمایشات که دارن میکنن؟ الان این همه ازدواج با خشقوم دارن میکنن، قبلش هم میرن آزمایش میکنن، بعضی آزمایش منفیه میگه نباید ازدواج کنم، نمیکنن دیگه. بعضی هم مثبت میگه اشکال نداره بری ازدواج کن. این قدیم بود که آزمایش ها اینا راهی نداشت و قدیم هم رعایت میکردن، خیلی ها ازدواج خشقومی نمیکردن، اون بعضی هم استثنا میکردن، مشکل پیدا میکردن، بعضی هم مشکل پیدا نمیکردن. این بس که الان تو دوران 50 سال پیش داره زندگی میکنه مستان، اصلا خبر نداره از آزمایشات کردن. اشکال بعدش اینه که میگه تمام این معلولایی که تو جامعه هستن مال همین ازدواج خشقومیه. اینم غلطه. یه پزشک دارم میخواد تو جلسه باشه، وایسته یه نامه مقاله بنویسه جواب ایشونو بده. نیاز نباشه ما بیام از بیرون جواب این آقا رو بدیم، خودشون بنشینن جواب این آقا رو بدن. و خیلی مباحث دیگه که نمیخوام، حیا باعث میشه نمیخوام خیلی بحث رو مطرح بکنم، اما چیزای انسان گاهی میره خیلی تعجب میکنه. قدیم میگفتیم برق از سرمون میبره، اصلا تعجب میکنن. دو سه صفحه نامه نوشته خیلی محترمانه، ریسیس برای بود نشونی بعضی مسئولین رو نمیگفتن ببینید زحمات که دارید میکشید ناز. زنگ تفریح خوبه گاهی انسان، ولی که یه مقدار بخنده خندش بیا، اما از اون باید گریش میگیره که چطور یه استادی جرأت میکنه اینطور. میدونی تا حرف چیه؟ این استاد با عالم ارتباط نداشت. حالا برید، من علمی غیب ندارم، من نرفتم بررسی کنم، اما استاده رو من مطمئنم با عالم ارتباط نداشت. بگه با عالم ارتباط داشت، اینقدر غلط تو گفتارش نبود که یه نامه بنویسد این همه اشتباه. یه استاد دیگه نامه دانشگاه داده به من، دعواشون شده بود تو دانشگاه سر اینکه یه جزوه ای رو استاد تدریس میکرده، دانشجو هم متدین واسطه تو رو استاد بکنه. اینا چیه؟ اینا ضد دینه. اینا چیه داری میگی؟ اینا ضد عقله، ضد خداست. خلاصه بینشون نزاع کشیده شده، رفتن پیش رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه را خلاصه ما رو حکم قرار داد، نامه رو فرستاد پیش اون جزوه را. گفت ببین جزوه اشتباهی داره نداره. من نگاه کردم از اولش هم تو اشتباه. دم اگه بخوام درستش رو پیدا بکنم، یاد پاک کردن نخود و لوبیا افتادن. نخود و لوبیا اولش که انسان پاک میکنه آشغالش کمه، اون آشغالا رو جذب کنه. اون آخرش که میرسه اونقدر آشغال زیاده که به عکس میشه، میاد 7-8 تا دونه نخود و لوبیا اونا رو دیگه تو باید جذب کنه. به ما گفته بودن که ببینید غلطه این چی، من برگشت میبینم درستش کجاست. ولی دم واقعش بخوام انصاف داشته باشم باید از اون بالا یه خط زرد رو بکشم کلش رو خط بکشم. از طرفی هم دیدم اینه آنه ما رو حکم قرار دادن منم چیسا 7-8 تا ایرادای درشتش رو گرفتن که از اول تا آخر گفتم اینا ایرادای درست میشه. حالا میخوام جمله جمله شاید بگم اینا ایرادای چیه، اما اونش که ضد دین بود، توهین به پیغمبر بود، توهین به وحی بود، توهین به قرآن بود، خیلی چیزا رو زیر سوال برد. من اصلا خجالت میکشم چیه این؟ نتیجه چیه؟ با برادرش که صحبت کردم گفت بله ایشون مشکل خیلی بود. وقتی نگاه میکنم نمی آقا با عالم ارتباط نداره. لذا بارها عرض کردم اگه شما جمعی که اینجا هستید یک نفر رو پیدا کردید، عجله نکنید، یه نفر رو پیدا کنید تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، شهری، روستایی، زن، مرد، برای من هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یه نفر رو پیدا کنید با عالم ارتباط نداشته باشه اما افکارش سالم باشه. بعدم اینجا جلو همتون قول میدم که همون شخص رو اگه آوردید پیش من 50 تا ایراد حداقل بهش میگیرم. 50 تا سوال ازش میکنم نتونه جواب بده. خوبه؟ بیارید چون ما دیگه حالا آماده هستیم دیگه. هر کس هر جا، چون خیلی اینا که با عالم ارتباط ندارن خوش به ما تو تاریکی خوب بلدن برقصن، اما تا میگیم بیا جلو مناظره بکن حاضر نیستیم. ما آمادگی داریم. بیاریدشون استدلال میکنیم. ما نوکر دلیل هستیم. اگه دلیل اومد من خازانه دستشو میبوسم، اما نمیخوام اون دست منو ببوسم، نمیخوام همچه فضولی داشته باشه. میگم فقط تابع دلیل باش، مرد باش، و وقتی دلیل میشنوی بپذیر. بگو فوری فکرم رو عوض کردم، نه اینکه بگو قبول ندارم. علایهان دقت کنید، این نیاز روح ماست. نیاز روح ما اینه، ارتباط با حکیم و عالم. و فرزندانمون رو سعی کنیم ارتباط زیاد بدیم. زمان اهل بیت علیهم السلام ارتباط با ائمه میدادن، فرزندانشون بودن با امامان میبردن. امیر المؤمنین علیه السلام که حالا شب میلادشونه، یه معجزه‌ای که از حضرت اتفاق افتاده اینه، یه پدری بچه‌ش آورد پیش امام، گفت یا علی این بچه من بغض شما رو داره، من تمام حسین بچه منه، من ناراحتم، نمیخوام این بچه من دشمن شما باشه، این لکه ننگه برا منه. دیدید دیگه بعضی پدران بچهش نماز خون نیست، چی اصلا دیگه میگه دیگه کاش بچه نداشتم. بچه رو آورد پیش امام و گفت این دشمن شما است. چه بکنه؟ حضرت تنها کاری کردن یه نگاه به این بچه کردن و تمام. همین، اصلا این بچه زیر و رو شد. یه مرتبه دیده مثل که محبوبتری افراد نزدش آقا است. ما منتظر معجزه نیستیم اما تأثیر داره. یه جوانی گفت رفتم پیش یه عالمی، گفتم من چیکار کنم گناه نکنم. حالا چند تا دیگه هم نشسته بودن تو محضر و عالم، تا گفتم چیکار کنم گناه نکنم و عالم دست منو گرفت، تا دست منو گرفت دیدم برق تو بدنم، حالتی شبیه برقا که بدنم میلرزونه، بدنم لرزید. اطرافی هم متوجه نبودن چیه، خودم فهمیدم. دستشو گذاشت رو دستم، یه جمله هم گفت. حالا اونایی که نشسته بودن داشتن گوش میکردن نه عالم چی میگه، اما خبر نداشتن که این کارشو کرد. یه جمله گفت، اگه انسان خدا رو در مورد خودش ناظر بدونه و حاضر بدونه هیچ وقت دیگه گناه نمی‌کنه. خدا رو حاضر بدونه. گفت این جمله رو به زبون گفت، همه هم داشتن گوش میکردن سخن ها، اما اون دستی که گذاشت رو دست من، بدنم لرزید و دیگه تمام شد. یه وقتی دیدم ایمانم قوی شد، یه عوض شد. ما اینا رو به ندرت داریم، استثناء داریم، اما به شما هم عرض میکنم منتظر معجزه نباشید. ارتباط با عالم نباید حالت غیر عادی داشته باشه. ارتباط داشته باشه تا به مرور افکارش اصلاح بشه. فرزندانم باید مرتب با عالم سر و کار داشته باشه، برن تو محضر رو. این وظیفه پدره که او رو آشناش بکنه. حالا بحثای اختلاف زن و شوهران باز همین معلوم شد، خیلی میاد مراجعه میکنن اختلاف هایی که بینشون هست، باز میدم اینا ارتباط با عالم نداره. وقتی هفته یک باری زن و شوهر برن پیش یه عالمی، اگه اختلاف بینشون هست یه دونه اختلافشون رو نقل بکنن، به مرور میدونه هم اختلافشون حل میشه. بالاخره وظیفه دینی این زن و شوهر به بیان عالم مشخص میشه، میگه وظیفتون اینه، میرن انجام بده. یه مشکلی نداره. مشکل وقتی انسان نمیدونه وظیفه چیه، آهی رو میزنه به این برابر. زن میره به پدر مادرش میگه، مرد هم میره به پدر مادر خودش میگه. بعد از یک سال دو سال یه برده میبینیم دو گروه مثل دو تا لشکر ها مقابل هم وایسادن دعوا. یه جلسه میخوان آشتیکنون بزنن، یه برده میبینیم دو گروه نشستن تو اتاق. یک میگه اینا که میگن یا همه اطرافی های دختر هم، عمو با دای یا پدر با. هیچ کدوم نمیگن حق با پسرت، همه یه طرف نشستن. این ور کیان؟ اینا همه طرف طرف پسر، همه خشو و ما و دوست، همه یه ورش هست. ما توی یه جلسه یه ور نشسته بودیم، دیدم یکی از ایناس خیلی شیطون بود. عوض که بین این زن و شوهر اصلاح بکنه، هی نقاط منفی رو تحریک میکرد، آیه آشکار گفتم این داره تازه کار خراب میکنه. بهش گفتم شما بلند شو بیا این طرف بشین. گفت برای چی؟ بلندم سوال. گفتم شما خوب بلدی حرف بزنی، خوب از دختر دفاع میکنی، بیا این ور بشین یا از پسر دفاع کن تو بس که تمام شد. خواهیم گفتم بعد عبادت یه تا آخر جلسه رفت مندک شد دیگه ساکت شد. بعد بود شما از حق دفاع بکن، حالا این دختر میدم خواهره، بچه برادره، بچه هر کی میخواد باشه. بگو حق کیه؟ چرا دفاع از اون اینقدر میکنی؟ چقدر حرف میزنی؟ خب بیا این ور بشین. اگه بناس هر کی این ور از اون دفاع کنه، خب بیا این ور بشین تا یه وقت هم ازده بکنه. گفتم خب بلدی حرف بزنی، بیانت خیلی خوبه ظاهرش. خب شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام حقیقتا شب بسیار بزرگی میشه. ماه رجب ماه خدا، تو این ماه عزیز خدای متعال بزرگترین وصی روزگار را که در 124 هزار پیغمبر اونایشون که وصی داشتن دیگه سید همه اوصیا امیرالمومنین علیه السلام، آقا را خاتم الاوصیا هم بهشون میگیم. خاتمیت که میگیم منظور چیه؟ چرا میگیم آخرین وصی؟ منظورم نسبت به انبیای گذشته است. انبیای گذشته کنون وصی داشتن، آخرین وصی میشن امیرالمومنین. اما وقتی 12 امام نگاه میکنیم، اولین وصی امام است، ابوالائمه هستن، پدر همه امامان و از نظر مقام و موقعیت هم برتر نسبت به همه امامان. یعنی که همه امامان یک احترام ویژه‌ای به پدر بزرگوارشون دارن و ما افتخار میکنیم. قرآن کریم در آیه 36 سوره توبه امامان رو وقتی میخواد معرفی بکنه 12 ماه رو بیان میکنه. یه ما یک سال داریم که این یک سال مندک در 12 ماهه. دو تا چیز نیست که بگیم یک سال جداست 12 ماه جدا، اینا تو همه، اما یک میشه 12. فرمود اون یک سال پیغمبر خدا هستن و 12 ماه اون 12 امام هست. یعنی پیغمبر نورشون دقیقا تو مندک تو این 12 امام، یکی دوتا نیست. وقت تو این آیه 36 توبه میفرماد 12 ماه دوره سال 4 ماهش حرامه، منها اربعتون حرام. از امام سوال میکنه که این چهار ماه حرام کدومن؟ حضرت فرمودن چهار امامی که نامشان علی است. تو امامان 12 تا امام داریم، 4 تاشان نام علی علیه السلام دارن، امام اول، چهارم، هشتم و دهم. فرمود این 4 امامی که نامشون علی است یک حرمت ویژه دارن. حرمتشون چیه؟ حرمتشون اینه که اسمشان اسم پروردگار. صدق الله العلی العظیم. علی اسم خداست دارید جو. که اهل تسنن متاسفانه بعضشون کوتاهی میکنن. حالا اون سردارداشون همشون رو نمیگن، اوناشون که دشمن امیرالمومنین علیه السلام اند اسم خدا رو نمیارن، میگن نگی صدق الله العلی العظیم، بگی صدق الله العظیم، که مبادا یک کسی شنانده فکر کنه نام علی علیه السلام رو داره. واقعا انسان تعجب میکنه. بعد چیزای دیگه که تو قرآن صراطون علی مستقیم برداشتن، دستکاریایی که این وهابی‌ها میکنن و کل گنده‌هاشون، صراط علی مستقیمی که تو قرآن اومده، بچه‌ای که صراطون علی، اونایی که ادبیات عربی خوندید ببینید توقف سکته‌ای که اینجا میکنه مال چی؟ صراطون علی یعنی چی؟ چرا وهم دارن این کار رو میکنن؟ دشمنی تا کجا؟ و تبعیت اهل تسنن تا کجا؟ میگه بابا شما که میگه من امیرالمومنین دوستشون دارم، سنی ها نوهم میگن ما هم علاقه داریم، بابا شما که دوستشون بچه ها اسمشون رو به زمان جاری نمیکنی. اسم عین اسم پروردگاره، در حالی که اسم بقیه امامان اسم عین پروردگار نیست. میگید یا حمید و به حق محمد اسم خداوند حمید هست، محمود هست، اشتقاق میشه اسم پیغمبر ازش گرفته بشه. اسم حضرت فاطمه اشتقاق از فاطر شده، یکی از اسمای پروردگار فاطر هست، ازش اشتقاق میشه فاطمه گرفته بشه. و قدیم الاحسانی که پروردگار باز اسم پروردگاره، حسن و حسین از کلمه احسان اتخاذ میشه. به نام امیرالمومنین علیه السلام که میرسه میگید علی یشتق من العلی، علی مشتق شده است از علی. اما چه اشتقاقی؟ اشتقاقی که مشتق و مشتق و من یکی، یعنی نام پروردگار علی است، نام عبد صالح او هم علی است. لیلة المبید آیه 207 بقره، و من الناس من یشری نفسه، امیرالمومنین علیه السلام جانشون رو فروختن به خدا، یشری نفسه دادن به خدا. چی گرفتن؟ ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. خب یه همی اندازه کافی است، ما خواستیم نام از امیرالمومنین علیه السلام ببریم و آرزو داریم از شیعیان آقا باشیم. ای کاش خدای متعال اسم ما رو ثبت بکنه و تشکر و شکر خدا رو به جا بیاریم که محبت آقا تو دلیم، محبت انسانهای خوب، وجودمون پر از عشق آقا هست. حقیقتا باید شکر خدا رو خیلی به جا بیاریم. و تو این دنیا یه روز بینیم خیلی ها دلها شد به یه جای دیگه معطوفه، گم شده دارن، نمیدونن محبوبشون کیه. ما شاکر خدا هستیم که چنین محبتی در دلها کنه. تشکر میکنیم از تمام انسانهایی که واسطه شدن از 1400 سال پیش تا حالا و این محبت رو به ما منتقل کردن. خدا همشون رو رحمت بکنه و نسل ما را در آینده همه از محبین این آقا و فرزندانشون قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحق أمير المؤمنين عليه السلام إيمان يقين بزرگوار و به همه ما عطا فرمود. از برکات این مولود آنچه شب نازل میکنی و نازل کرده ای همه ما رو بهرمند فرما. برادرانا به حق این مولود و اون مکانی که درش به دنیا آمدن، کعبه ای که خانه توست، رو قسم میدهیم محبت و مودت ما را به این 14 معصوم علیهم السلام و معرفت ما رو به اونها کامل بگردیم. بغض دشمنانشون رو در دلمون زیاد کردیم. رهبر عالی و نظام ما همه رو حفظ فرما. پروردگارا قلب امام زمان رو شاد فرما. به ظهورشون خرسند فرما. به کمال ما راضی بگردان. در این شب جمعه همه اموات و شهدامون رحمت فرما. که از عزیزان هم ملبس به لباس مقدس روحانیت میخوام بشن، خواهش میکنم باز همتون حضور داشته باشید و برای سلامتی این عزیز و خودتون هم صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
زبان و قلم و قدم همه در خدمت
سلطه چندان تشریف خواهند داشت. همچنین در بحث مشاوره در خدمت